بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و استاد فتوحی، جلسه 128.
اونجا هم ذکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی تقسیم الاستعاره به اعتبار لفظ المستعار. فصل سوم در تقسیم استعاره است به اعتبار اون لفظی که مستعاره. در رأیت اسدا یرمی موضوع له کلمه یست که شیر واقعی باشد، اون را میگن مستعارون من. معنای مجازی اسد که زید شجاع باشد، اون را میگن مستعارون له. کلمه اسد را هم میگن استعاره هم میگن مستعار. کلمه اسد را آریه گرفتی از شیر واقعی برای زید شجاع، لفظ اسد رو هم میگن مستعار هم میگن استعاره. حالا تقسیم استعاره به اعتبار اون لفظ استعاره، لفظی که استعاره قرار گرفته، لفظ مستعار. تنقسم الاستعارتو به اعتبار لفظ المستعاره الى: یک، الاستعارت الاصلیته و هی ما کان اللفظ المستعار فیها اسما جامدا غیر مبهم سواء کان اسما جامدا لذات کالبدر اذا استعیر للجمیل او اسما جامدا لمعنا کالقتل اذا استعیر للضرب الشدید و تجری فی کل من التصریحیت والمکنی انها که قوله تعالی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور ای من الضلالات الى الایمان فقد استعیر لفظ الظلمات للضلالات لتشابههما فی عدم اهتداء صاحبیهما و کذالک استعیر لفظ نوره للایمان لتشابههما فی الهدایه و المستعارانه و هم الظلمات و النور اسمان جامدان. این مربوط به استعاره مصرحه و که قوله تعالی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه شبه الدلو بالطائر و استعیر لفظ المشبه به و هو الطائر للمشبه و هو الدل على طریق الاستعارت المکنی انها الاصلیه ثم حذف الطائر و رمز الیه من بشیء من لوازمه و هو الجناح و وجه الشبه بینهما هو العطف و الاشفاق. میگه این که استعاره به اعتبار اون لفظی که استعاره قرار میگیرد دو قسمه، یا اصلیه است یا تبعیه. اصلیهش به اینه: اسم جنس غیر مشتق یا علم جنس غیر مشتق، جامد یعنی غیر مشتق. اسم جنس مشتق مثل قاتل و امثال ذالک اگر استعاره قرار بگیرند استعارهشان اصلیه نیست، تبعیه است. استعاره اصلیه این است که اسم جنس باشد یا علم جنس باشد، مشتقم نباشد، مثل کلمه اسد، مثل کلمه اسامه، اینا اسم جنس و علم جنسند، مشتقم نیستند. اگر استعاره من این گونه لفظ باشد استعاره را میگن استعاره اصلیه. اگر اینها نبودند، نه اسم جنس بود نه علم جنس بود، بلکه مثلا فعل بود، مشتقات از فعل بود، حرف بود، اسم فعل بود، اسم اشاره بود، ضمیر بود، موصول بود، اگر اینگونه چیزها بیان استعاره قرار بگیرند، استعاره در اونها را میگن استعاره طبعیه. حالا چرا استعاره در اونها را میگن طبعیه؟ توضیحش بعدن میاد. حالا ما فعلا دو تا مثال میزنیم، یکی برای استعاره اصلی چیز مصرحه، یکی برای استعاره مکنیوننها که هر دو هم اصلیه باشند. استعاره بله منقسم میشد استعاره به اعتبار لفظی که مستعار است، یعنی لفظی که استعاره قرار داده شده، به دو قسم. یک استعاره اصلیه. استعاره اصلیه کدام تعریفش و اون استعاره اصلیه؟ اون استعاره است که لفظ مستعار در او اسم جنس جامد باشد و غیر مبهم. اسم جنس جامد غیر مبهم. اسم جنس هم که میگیم علم جنس رو هم شامل میشد. غیر مبهم یعنی چه؟ اسم جامد باشد، یعنی مشتق نباشد. غیر مبهم در معارف چیا را میگن مبهمات؟ ضمیر، اسم اشاره، موصول. غیر مبهم یعنی از اون اسم جامد باشد، منتها نه ضمیر باشد، نه اسم اشاره، نه موصول. اسمی که جامد است و غیر مبهمه، چه این که این اسم جامد باشد برای یک ذاتی، یعنی موضوع لهش ذات باشد، مثل کلمه بدر که یعنی ماه که پر بشد دائرهش، اون را میگن بدر، مثل ماه 14 شبه. خب لفظ بدرم وضع شده برای اون ماه، اونم ذاته. چه این که بوده باشد اسم جامد برای ذاتی مانند کلمه بدر، در صورتی که کلمه بدر را استعاره بیاری برای شخصی که جمیل حسنش بالاست، یا اسم جامد باشد برای یک معنایی، معنا مقابل ذاته، مثل کلمه قتل. قتل اسم معناست، اسم ذات نیست. در صورتی که این قتل استعاره آورده بشد برای ضرب شدید، یعنی زید رو محکم زدی بعد میگی قتل تو، کشتمش. حالا شما این زدن شدید خود را کشتن نامیدی. به زدن شدید کلمه قتل اطلاق بشد، یعنی زدن شدید تشبیه بشد به کشتن و کلمه قتل اطلاق بشود بر ضرب شدید. اینجا کلمه قتلی که اطلاق شده بر ضرب شدید اسم جنس جامدم هست، برای معنایم وضع شده، نه برای ذات. بعد میگه جاری میشود این استعاره اصلیه در هر یک از استعاره تصریحیه و استعاره مکنیوننها. یعنی استعاره تصریحیه ممکنه استعاره اصلیه باشه، همچنین استعاره مکنیوننها ممکنه استعاره اصلیه باشه. حالا مثال میزنه، وجه شبه این است که هر دو طرف را زیاد اذیت میکنه. ضرب شدیدم ایذاءش زیاده، قتلم زیادش ایذاءش زیاده. که قوله تعالی کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما نازل کردیم او را به سوی تو، برای اینکه خارج کنی مردم را از ظلمات به نور. میگه مراد از ظلمات گمراهی هاست، نه ظلمت های واقعی. مراد از نورم میگه ایمان، نه نور واقعی، نوری که با چشم دیده میشه مثل نور خورشید مثلا. حالا در اینجا لذا معنا میکند ای من الضلالات الی ایمان، به وسیله این کتاب مردم را خارج کنی از گمراهی ها به سوی ایمان. حالا اینجا میگه به تحقیق استعارا ورده شده لفظ ظلمات برای گمراهی ها. ظلمه جمعش ظلمات، ظلمه هم اسم جنس جامدم هست، مشتق نیست. لتشابه هما، چه شباهتی هست بین ظلمات و گمراهی ها؟ لتشابه هما، به خاطر شباهت داشتن اون دو به هم در عدم هدایت شدن صاحب اون دو، یعنی صاحب گمراهی هم هدایت نمیشه، یعنی به مقصد نمیرسه. صاحب تاریکی هم به مقصد نمیرسه، راه را گم میکنه. صاحب تاریکی یعنی اون کسی که در تاریکی قرار گرفته، صاحب گمراهی یعنی اون کسی که گمراهه، گمراهی معنوی یا ضلالت. حالا در اینجا نه اون کسی که در تاریکی مقصد را پیدا میکنه و نه هم اون کسی که در گمراهیه اون مقصد را که بهشت و اینها باشد مثلا پیدا میکند. به خاطر تشابه اون ظلمات و ضلالات در هدایت نشدن صاحب اون دو، و همچنین استعارا ورده شده لفظ نور در این آیه شریفه برای ایمان. منظور از نور این نور خورشید نبوده که از تاریکی در میاریم به روشنایی، این نیست، بلکه مراد از نور ایمانه. استعارا ورده شده یعنی نور ایمان تشبیه شده به نور، لفظ نور از روی نور استعارا ورده شده برای ایمان، لذا مراد از نور در اینجا ایمانه. چه مناسبتی هست بین نور و ایمان، بین نور واقعی و ایمان؟ لتشابه اون دو در هدایت، یعنی هر دو هدایتگرند، نور واقعی هم هدایتگره، ایمان هم هدایتگره. ایمان انسان رو به بهشت هدایت میکنه، این نور واقعی هم به اون جایی که میخوای بری هدایت میکنه. مثلا یک جا تاریک باشه میخوای بری راه را گم میکنی دیگه، ولی اگر روز روشن به هر جایی که میخوای بری به وسیله نور راه را پیدا میکنی. والمستعارانه، میگه اون دو لفظی که در این آیه شریف مستعارند، یکی لفظ ظلمات یکی لفظ نور، و اون دو لفظ مستعار که ظلمات و نور باشند اسمان جامدان، دو تا اسم جامدند، مشتق نیستند. تمام شد. این مثال مال استعاره مصرحه‌ای که اصلیه باشد. و که قوله تعالی مثال برای استعاره اصلیهی که استعاره بالکنایه باشد، که قوله تعالی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ترجمه تحت اللفظی پایین بیاور برای پدر مادر، خفض جناح کنایه است از تواضع، پایین بیاور برای پدر مادر بال ذلت را. اخفض استعاره تبعیه هست، ذل خودش استعاره مصرحه هست، در کنار این استعاره بالکنایه هم هست. حالا ما فقط اون استعاره بالکنایهش اینجا میخواییم توضیح بدیم، چون ذل به معنی حقیقش خاریست، ولی مراد از ذل کمال تواضعه. ذل به معنی کمال تواضع مجاز است و از نوع استعاره هست. پس هم اخفض استعاره هست، هم ذل استعاره است، هر دو مصرحه. منتها در این ذل استعاره بالکنایه هم وجود دارد که ما اون استعاره بالکنایهش توضیح میدیم. پایین بیاور برای اون دو بال ذلت را به جهت ترحم به اون دو، یعنی از باب ترحم به اون دو در برابر اون دو تواضع کن. چون انسان گاهی در برابر کسی تواضع میکند نه اینکه به او ترحم داره، مجبوره، اصلا بعدش هم میاد، تواضع نکنه به حسابش میرسه، در ظاهر تواضع تو دلش فاش میده بهش. ولی نسبت به پدر مادر میگه از باب ترحم به اون دو بایستی تو تواضع بکنی، که این هم خود تواضعت برای خودت لذت بخشه، هم برای پدر مادر لذت بخشه، و برای خودت هم این تواضع آسانه، به خلاف این که انسان مجبور به تواضع باشد، اونجا تواضع کردن سخته، ولی از باب مجبوری این کار را میکنه. به خلاف این که به یک کسی ترحم داشته باشی، از باب ترحم در برابرش تواضع بکنی، لذت هم میبری. اون طرف مقابلم از چشمهای تو میفهمد که این تواضع از باب ترحمه، اونم لذت میبرد. خب واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. حالا در اینجا ما میخوایم استعاره بالکنایه درست بکنیم در این جناح الذل. ذل گفتیم به معنی تواضع دیگه. خب ذل و تواضع مگر بال داره؟ جناح یعنی بال، ذل و تواضع که بال نداره، بال مار پرنده است، طائره. جناح از لوازم طائره، اینجا نسبت داده شده به ذل. این قرینه می شود بر این که متکلم ذل را تشبیه کرده به پرنده و لفظ طائر را از روی پرنده آورده است برای ذل، ولی کلمه طائر را ذکر نکرده، کلمه طائر را ذکر نکرده، تصریح بهش نکرده، منتها قرینه ذکر کرده تا دلالت کند بر اون تشبیه، تا دلالت کند بر اون استعاره. اونم اضافه کردن جناح به ذل اشاره است به این که ذل تشبیه شده به طائر و طائر نامیده شده. استعاره بالکنایه چه بود؟ شیئی تشبیه می شود به شیء دیگر، لفظ مشبه به برای مشبه آورده می شود ولی صراحتا ذکر نمی شود. خود مشبه در کلام ذکر می شود، لازمی از لوازم مشبه به نسبت داده می شود به این مشبه مذکور تا قرینه باشد بر اون لفظ مشبه به در تقدیر. اینجا این لفظی که آورد، چیزی که آورده بودی کنایه بود از او، قرینه بر او بود، این را می گفتن استعاره تخیلیه. اون لفظ مقدر را که این از او کنایه بود، اون لفظ مقدر را می گفتن استعاره بالکنایه. بنابراین در این آیه کلمه طائر مقدر استعاره بالکنایه است. قرینش هم اضافه کردن و نسبت دادن جناح است به ذل. اضافه جناح به ذل یعنی ذل تشبیه شده به پرنده و ادعا شده که ذل خود پرنده است. لفظ طائرم برای ذل آورده شده منتها ذکر نشده. این جناح کنایه است از آن لفظ طائر مقدر. نتیجتا لفظ طائر مقدر چیزه استعاره بالکنایه میشه، خودش هم اسم جنسه. منتها در اینجا جای یک سوالیه، اون این است که گفته شد به این که استعاره، این مثال برای استعاره اصلیه در بالکنایه شد دیگه، لفظ طائر مقدر استعاره بالکنایه قبل، ولی گفتید استعاره بالکنایه اصلیه است، مثال برای اصلیه زده. طائر مشتق است یا اینکه جامده؟ مشتق. چطور شد این استعاره اصلیه به حساب بیاد؟ یک همچه سوالی در اینجا هست و ما این را برای اینکه استعاره اصلیه درست کنیم بایستی بگیم بله، کلمه طائر اسم شده برای پرنده، دیگه از اون معنای مشتقی دست برداشته. هر اسم مشتقی را اسم قرار بدن برای یک چیزی، دیگه اون معنای مشتقی را از دست میده. مثلا فرض کنید اسم یک کسی را بگذارن محمد، محمد هم اسم مفعوله، ولی اسم این آدم که شد دیگه حکم جامد را پیدا میکنه، دیگه الان معنای مشتقی را نخواهد داد. طائر هم در اینجا بگیم اسم شده برای پرنده، دیگه اون معنی مشتقی را ندارد و به حساب مشتق گذاشته نمیشه. با این توجیه ما این طائر را بگیم اسم جنس جامد است و استعاره بالکنایه هم هست و نتیجتا اصلیت را در بیاد. و کقوله تعالی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، شبه در این آیه تشبیه شده ذل به قرینه اضافه شدن جناح به ذل، تشبیه شده ذل به طائر و استعاره آورده شده لفظ مشبه هم به که کلمه طائر باشد برای مشبه که ذل باشد، استعاره آورده شده به طریق استعاره مکنیونن های اصلیه، سپس حذف شده لفظ طائر و اشاره شده به سوی اون لفظ طائر به چیزی از لوازم اون طائر و اون جناح بال. بال مال طائره نه مال ذل. تمام شد. و بچه شبه بین اون دو هم، یعنی بین پرنده و اون ذل، و چه شبه بین ذل و پرنده هم، هو العطف و الاشفاق، در هر دو، یعنی هم در ذل به معنی تواضع هم در ذل به معنای تواضع عطوفت هست به مهربانی، در پرنده هم نسبت به بچه هاش عطوفت هست و مهربانی. پس وجه شبه بین ذل و طائر عطوفت و مهربانی است در هر دو، اشفاق هم همون مهربانی، عطف هم عطوفت. تمام شد. و سمیت اصلیتن لعدم بنائها الاستعارت اخرى. حالا میگه چرا این استعاره رو میگن استعاره اصلیه؟ میگه اصلیه نامیده شد چون بنا نشده این استعاره اصلیه بر یک استعاره دیگری، خودش مستقله، به این خاطر میگن استعاره اصلیه. آخه در استعاره تبعیه خواهیم گفت. حالا یکیش از باب نمونه ارز کنه. زید محکم زدی، میگی قتل تو زیدن، کشتمش، کشتن واقعی صورت نگرفته، زدن محکم، اون تا گفتی قتل تو زیدن، کشتمش. اینجا کلمه قتل تو میگن استعاره است، فعل به معنای ضرب تو ضربن شدید، معنای حقیقی کشتم، معنای مجازی محکم زدن. کلمه قتل تو هم که فعل باشد اون تاش نهان فعلش، اون هم استعاره. در اینجا گفته میشد به این که اصالت معنای ضربتو، معنای فعل میگن مرکب است از سه چیز، معنای مصدری یک، زمان دو، نسبت. نسبت بین این معنای مصدری و فاعل ما، اون سه، این سه تا با هم رو هم رفته معنای فعل، هم در قتل اینجوریه و هم در ضربه. در اینجا که تو زید محکم زدی به جای ضرب توهو ضربن شدیدن گفتی قتل تو زیدن، حالا اون زید حسابش جداست، تای قتل تو هم حسابش جداست. اصل استعاره که ما، نه این که استعاره هستی ها، استعاره من که میگیم هست در اون فعلشه، فعلی که معناش مرکب بود از اون سه تا بگیم. اینجا آیا معنای مرکب ضرب تو به معنای مرکب قتل تو، معنای مرکب چه بود؟ معنای مصدری، زمان، انتصاب الی فاعل، اون مرکب به این مرکب تشبیه شده؟ میگن نه، در اینجا اصل تشبیه رفته سراغ زدن شدید، زدن شدید تشبیه شده است به کشتن، نه اینکه زمان ماضی ضربت هم تشبیه شده باشد به زمان ماضی قتلت. اون نسبت در ضربت هم تشبیه شده باشد به نسبت در قتلت. این نیست، فقط در بین اون سه معنای فعل اون معنای مصدری به تنهایی مشبهه در ضربت و مشبه هم به هست در قتلت. لذا میگم بله متکلم درسته در اینجا میگه قتلت زیدن، ولی به جای ضربت زیدن ضربن شدیدا، ولی اصالتا تشبیه رفته است روی تشبیه زدن به کشتن. مشبه معنای مصدری ضربت فقط، مشبه هم به هم معنای مصدری قتلت فقط. لفظ قتلم از روی کشتن استعاره برده شده برای اون زدن شدید. پس مشبه واقعی و مشبه هم به واقعی و استعاره واقعیه در بین این سه شد، زدن شدید مشبه، کشتن مشبه هم به، کلمه قتل استعاره. کلمه قتلم در اینجا استعاره اصلیه خواهد بود نه تبعیه. اون وقت میگن مشبه بودن و مشبه به بودن و استعاره بودن از اون اصلی ها سرایت کرده به این ور، که انه معنای مرکب ضربتو شد مشبه، معنای مرکب قتلتو شد مشبه، خود قتلتو هم شد استعاره. این یک استعاره سوری است در این ها، مرکب به مرکب و لفظ قتل تو استعاره بشد یک استعاره سوریه. این رطوبت و اون تشبیه اصلی و استعاره اصلی است، و الا اصل تشبیه و استعاره در بین اون دو معنای مصدری و لفظی است که مصدری. حالا در استعاره تبعیه، این استعاره تبعیه متکی است بر یک استعاره اصلیه واقعی، تشبیه در او هم متکی است به یک تشبیه واقعی دیگر، و لذا اصل اونه این تشبیه ها، و این استعاره می شود تبعیه. در معنای دو فعل تشبیه تبعیه، در خود فعل استعاره تبعیه. اصل تشبیه در بین دو معنای مصدریه، اصل استعاره در کلمه قتل. استعاره تبعیه وضعش اینه، هر استعاره تبعیه یک استعاره سوری است و یک تشبیه سوری داره که این متکی است به یک تشبیه اصلی و استعاره اصلیه، لذا در اونجا میگن استعاره تبعیه. ولی در استعاره اصلیه، استعاره اصلیه خودش اصله، تشبیهش هم خودش اصله، متکی به چیزی دیگر ندارد، متکی به چیزی دیگر نیست و خودش روی پای خودش ایستاده، لذا بهش میگن استعاره اصلیه مقابل تبعیه. خب
تو همون اصلیه که فرمودین باز خود ضرب قید شدیدن تشبیه شده با قبل،
فرق نمی کنه، ضرب شدید دیگه یک نوعی از ضرب است دیگه، اون ضرب شدید خارجی را، اون ضرب شدید خارجی که صورت گرفته اون را تشبیه کرده به کشتن. خب و نامیده شد این استعاره اصلیه به خاطر اینکه بنا نشده و یک استعاره دیگری، بلکه خودش مستقل است و روی پای خودش ایستاده، به خلاف تبعیه که اون متکی است به یک استعاره دیگری، اون فرع اون استعاره دیگر است. دو، استعاره تبعیه و اون استعاره تبعیه، و هی ما کان لفظ المستعار فیها فعلا او اسم فعل او اسما مشتقا او اسما مبهما او حرفا. دومی استعاره تبعیه است، استعاره تبعیه اون استعاره است که لفظ مستعار در او فعل باشد یک، یا اسم فعل باشد دو، یا اسم مشتق باشد یعنی اسم جنس مشتق سه، یا اسم مبهم باشه. اسم مبهم گفتیم چیا هستند؟ ضمیر و موصولات و اسماء اشاره. یا حرف باشه، حرف. و سمیت تبعیتا لتبعیتها لاستعاره اخرى. چرا این استعاره تبعیه را تبعیه گفتن؟ میگه به خاطر اینکه این تابع یک استعاره دیگریه، خودش استقلال ندارد، خودش روی پای خودش نایستاده. چطور؟ حالا توضیح میداد چگونه استعاره طبیعی متکیز به یک استعاره دیگری. میگه لأنها فی المشتقات تابعت لاستعارت موادها او حیاتها و فی الحروف تابعت لاستعارت متعلق معانیها عن المعانی الکلیه المنتزعت منها از المعان الحرفیت جزئیتون لا تتصور الاستعارة فيها الا بواسطة کلی مستقل بالمفهومیه لیتعطا ادعاء فردیت المشبه للمشبه به. میگه تبعیه نامیده شد به خاطر اینکه این استعاره تبعیه در مشتقات تابع استعاره مواد اون مشتقات است یا حیات اون مشتقاته. مواد مشتقات چیا میشد؟ مصادر. حیات مشتقات مثلا در همونجا در قتلت و زیدن گفتیم اصل استعاره رفته روی مصدر قتلت که قتل باشه موادش. گاهی اوقات نه، در استعاره تبعیه اصل اونی که استعاره هست هیئتشه نه خود فعل، شکلشه. در فعل در قتلتو یه ماده داریم، یک هیئت داریم، یکی هم صیغه. اون روز گفتیم یا نه گفتیم اینا رو؟ ماده قتل، صیغه هم هیئت فعل ماضیشه، چیز هیئت. صیغه هم در واقع مرکب است از ماده و صورت. خب بعدش بعضی اوقات در استعاره تبعیه اصل استعاره رفته روی هیئتش نه روی صیغه. طبعا صیغه است ولی اصالتا رفته روی هیئتش. مثلا مثالی بعدا زده میشد در صفحه بعدی، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. میگه در قیامت وقتی که اینایی که بناس عذاب بشن، حساب از اونا کشیده شده یا عذاب میشن دمثال ذالک، از اینا در واقع مقام حساب کشی سوال میکنن. انسان تا میتونه میخواد در بره بگه من این کارا رو نکردم در دنیا. جلود اونها شهادت میداد به این که اینها این کار رو کردن. جلود انسان شهادت میداد بر علیه انسان. حالا مراد از جلود چیه؟ شاید در صفحه بعدی رسیدیم بگیم. وقت انسان از اینا عصبانی میشه. بر علیه انسان اگر کسی شهادت بشه بده، بیگانه باشه، انسان درست خوشش نمیاد ولی خیلی ناراحت نمیشه. انسان خطایی کرده، کسی را کشته، دیگری آمده شهادت داده، اجنبی بوده، خب شهادت داده بود. ولی یک مرتبه خودی بر علیه انسان شهادت میده. پدرش گفت من دیدم این پسرم فلان کس رو کش، برادرش گفت، مادرش. انسان از اینا خیلی عصبانی میشه دیگه، شما چرا؟ حالا در قیامت هم انسان از اون جلودش خیلی عصبانی میشه، شما دیگه، شما که خودی بودید چرا بر علیه من شهادت دادی؟ اونجا میگه قالوا لجلودهم، با اینکه اینها در قیامت بناس بگند. قالوا فعل ماضیه، اینجا اصل این بود که بگه یقولون لجلودهم نه قالوا. اینجا میگه گفتن در آینده چون قطعی بوده تشبیه شده به گفتن در گذشته. گذشته قطعی است دیگه، آینده قطعی را تشبیه میکنن به گذشته قطعی. لذا در اینجا قالو گفته شده، مادهش که قول باشه مجاز نیست در اینجا. گفتن گفتن، هیئت قالو که برای ماضی است استعمال شده برای مستقبل. اینجا تنها هیئت قالو که هیئت فعل ماضی باشد استعاره میشد و مجاز میشد، مادهش مجاز نیست. لذا میگه در استعاره های تبعیه اصل استعاره در مشتقات ها، در استعاره تبعیه‌ای که از قبیل مشتقاتن، منظور از مشتقاتم اعمها فعل و بقیه مشتقات، یعنی مشتقات از مصادر، چه فعل باشد چه اسم فاعل باشد، چون یکی چون یکی. در مشتقات اصل استعاره در بعضی از مشتقات رفته روی ماده اون مشتقات و در بعضی از مشتقات هم می رود روی هیئت اون مشتقات. استعاره اصلیه در ماده یا در هیئت است، به تبع اون در صیغه، چون که اون استعاره در مشتقات تابع استعاره مواد اونهاست یا تابع استعاره هیئات اونهاست. این مال اینجا. ولی در و در حروف، و در حروف هم استعاره که صورت میگیرد استعاره تبعیه است، مال اینه که در حروف هم استعاره تابع استعاره متعلق معانی اونهاست. و در حروف استعاره تابع استعاره متعلق معانی اونهاست. اون معانی کلیه که انتظام میشود از آن معانی حروف، منها یعنی معانی حروف. چرا حالا در متعلق معانی حروف است نه در حروف؟ زیرا که معانی حرفیه جزئی است، تصور نمی شود استعاره در اون معانی حروف مگر به وسیله یک کلی که اون کلی مستقل به مفهومیه است. این باید باشد لیتعدا ادعای فردیت مشبه برای مشبهون به. اینم مال اینجا. کی اینجا رو فهمید بگه تیش کس. توضیح اینجا یه خورده توضیح میخواد، حالا یه مقدارش این چند دقیقه که مانده ببینیم چه مقدار میرسیم، تمام نشد بقیهش بعدن میگیم. خب حالا بنده یه مطلب رو عرض کنم. وزن رو تقسیم میکنن بر چهار قسم. اینی گفتیم قبلا یا نه؟
وزن.
خب حالا اینه بگیم، یک مقدمه، بقیهش فردا بعد روز بعد. وزن رو تقسیم میکنن بر چهار قسم: وزن عام، موضوع له عام، وزن خاص، موضوع له خاص، وزن عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضع له عام. این چهار صورت میکنه. یک صورت را بیشتر قبول نکردند، وضع خاص باشد موضع له عام باشد و ان نمیپذیرند، ولو این که بعضی ها پذیرفتند. ولی اون ستای دیگر هست، یعنی معنی ندارد. متکلم یعنی واضح. واضح که میگیم لازم نیست اون واضح لغت باشه، تو هم برای بچت کلمه زید وضع میکنی تو هم واضح شدی. کسی که لفظی را میخواد وضع کند برای یک معنایی، اینجا بایستی لفظ رو انسان تصور کند. این کسی که میخواد وضع کنه یعنی تو ذهن بیارد دیگه، چی تو ذهنش نباشه چیه بیاد وضع کرد. برای معنایی هم که این را وضع میکنی اون معنا رو باید تصور کنی که بگی این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. پس در وضع تصور لفظ لازم، تصور معنا هم لازم. حالا گاهی اوقات متکلم میخواد برای یک مفهوم کلی لفظی را وضع کند، اینجا لفظ باید تصور کند، اون مفهوم کلی رو هم تصور میکنه، بعد یه مرتبه اینجوری وضع میکنه، میگه من این لفظ را وضع کردم برای خود این مفهوم کلی، کلمه انسان را وضع کردم برای حیوان ناطق. حیوان ناطق کلیه و لفظ انسان هم وضع شده برای اون مفهوم کلی. اینجا در حین وضع انسان برای حیوان ناطق کلی را تصور کردی که حیوان ناطق باشه و لفظ را برای خود اون کلی وضع کردی. اینجا میگن وضع عامه، و از عامه به این معنا که متکلم در حین وضع مفهوم کلی را تصور کرد. موضوع لهم عامه یعنی لفظ را برای خود همون کلی وضع کرد و از عام در حین وضع کلی تصور شد، یعنی موضوع له عام یعنی لفظا برای خود همون کلی وضع شد. اینم میگن وضع عام موضوع له عام. یه مرتبه در وضع لفظی برای یک معنایی فرض این است که اون معنا جزئی حقیقیه. این بچه ای که متولد شده اینجا لفظ زید رو میخوای وضع کنی برای این بچه، این بچه خاص، پدرش امره، مادرش اون، این بچه دیگه. اینجا میگه من لفظ زید را وضع کردم برای این بچه، در حین خب لفظ زید را که تصور کرده بودی، در حین وضع لفظ زید برای این بچه خود این بچه را هم تصور کردی دیگه، و بعد از این که این بچه را تصور کردی لفظ زید را برای خود همین بچه وضع کردی. اینجا در حین وضع لفظ زید برای این بچه اونی که تصور کرده بودی جزئی بود، خاص، این بچه. لفظ زید را برای خود همون جزئی وضع کردی. اینه میگن وضع خاص، چون که در حین وضع لفظ معنای خاصی و جزئی حقیقی تصور شده. موضوع له را میگن خاص، چون لفظ برای خود همون جزئی حقیقی وضع شده. پس وضع عامه یعنی در حین وضع لفظ خاص تصور شد، جزئی حقیقی. موضوع له هم عام خاصه، عام گفتیم اشتباه، وضع خاصه چون در حین وضع لفظ خاص تصور شد. موضوع له هم خاصه چون که اون همون جزئی حقیقی موضوع له لفظ زید بود. این را میگن وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص. اون به این است که در حین وضع لفظ برای معنایی یک مفهوم کلی را تصور کنی، ولی لفظ را برای خود اون مفهوم کلی وضع نکنی، برای هر یک از افراد او وضع کنی. اینه میگن وضع عام، چون در حین وضع لفظ مفهوم کلی تصور شد. موضوع لفظ را میگن خاصه، چون که خود اون مفهوم کلی موضوع له لفظ نیست، هر یک از افراد او تک تک، هر یک از افراد کلی تک تک جزئی حقیقی هن، یا اینکه که عامن جزئی حقیقی هن. اونجا گفته میشد وضع عامه، چون مفهوم کلی در حین وضع تصور شد. موضوع له هم گن خاصه، چون هر یک از افراد او تک تک موضوع له هن. اونجا وضع واحد موضوع له میلیارد ها، این معنای وضع عام موضوع له خاص. اون وقت مثالش یک قول این است که اسماء اشاره همین جوری هن، زمائر همین جوری هن، موصولات همین جوری هن، حروف هم همین جوری هن. مثلا واضح وقتی که لفظ انت را میخواست وضع کند برای مفرد مذکر مخاطب، مفرد مذکر مخاطب را تصور کرد، ولی لفظ انت را برای خود اون مفرد مذکر مخاطب کلی وضع نکرد، بلکه برای هر یک از افراد او وضع کرد. و این کلی مفرد مذکر که یک آینه، تمام افراد توی این آینه نشان داده میشه. این آینه را به دست گرفت، گفت بدانید من لفظ انت را وضع کردم برای هر یک از افراد این کلی، تک تک. زید موضوع لهشه، ام موضوع لهشه، بک موضوع لهشه و هکذا. اینجا میگن وضع عامه، چون در حین وضع کلی تصور شد. موضوع له خاصه به خاطر اینکه موضوع له افرادند. اینه میگن وضع عام موضوع له خاص، که بنابر یک قولی اسماء اشاره و موصولات اینا هم از این قبیلند، حروف هم همین جوری، بقیه دیگه انشاءالله درس بعدی. زمائر هم خوب حال شنبه هم یک مختصر شده. الله.